بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على عبد مؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد. لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. عرض کردیم خدمتتون دیروز داستان حضرت داوود علیه السلام و داستان بنی اسرائیل رو، و درسی که از اون گرفتیم عرض کردیم خدمتتون که در نزد انسان بالاخره آدم از یک گروهی پیروی میکنه، از یک دسته پیروی میکنه. و امروز هم در آیه شریف آیه الکرسی که امروز قرائت فرمودید آمد که خلاص انسان ها دو دسته هستند. واجب نبود عرض می کردم خدمتتون که بله، آدم ها دو دسته هستن، کسانی که ولیشون خداست و ولیشون طاغوته. انسان بدون ولی و سرپرست و راهنما نمیشه، یا ولیش و راهنماش یا خداوند هست یا طاغوته. امروز داستانی که خوندیم و موضوع و این سوره هم به دنبال این ذکر این داستان ها نامگذاری شده، داستان داستان آل عمران هست، حضرت زکریا و حضرت مریم که از خاندان عمران هستند که احتمالا از انبیاء الهی بوده. خب داستان حضرت مریم از قبل از تولدش در این سوره ذکر شده که خب مادرش نذر کرد که بچهش رو در اون بیت المقدس بگذاره و اونجا بچهش خادم بیت المقدس باشه، اما وقتی به دنیا آمد دید دختره، و با این حال چون نذر کرده بود و خدا بهش به نوعی الهام کرد که ولو اینکه بچه دختره این رو خادم مسجد قرار بده، و حضرت مریم در بیت المقدس خادم شد، خادمه شد. خب از اون حضرت یک سری کراماتی ظاهر شد و داستانش حالا در سوره مریم به صورت مفصل تر میاد، و خب دعوا شد بر سر کفالت حضرت مریم که چه کسی کفیل و عهده‌دار تربیت مریم در بیت المقدس بشه. قرعه کشی کردن و حضرت زکریا تربیت هم حضرت مریم رو به عهده گرفت. اون نکته ای که بنده امروز میخوام استفاده کنم و حواسمون رو جمع کنیم نسبت بهش اینه که خداوند متعال در این سوره می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتتها نباتا حسنا و کفلها زکریا. ما مریم رو به قبول حسن پذیرفتیم، به قبول نیکو پذیرفتیم، و به او انبتتها نباتا حسنا، و اون رو از یک نبات و یک ریشه و یک شجره اصیل و یک شجره حسن و خوبی ساختیم. و کفلها زکریا، سوم ما کفیل حسن که همون حضرت زکریا باشه به مریم عطا کردیم. اولی قبول حسن، دومی نبات حسن و سومی کفیل حسن. وقتی حضرت مریم رو خواستن آماده کنن که اون کلمه و اون آیه و نشانه خدا رو پذیرا باشه که حضرت عیسی باشه که منتظرش بودن، یهودیان چند هزار سال منتظر حضرت عیسی بودن، خدا میگه برای آماده کردن مریم ما سه تا چیز بهش داریم، یکی قبول حسن، یکی نبات حسن و سوم کفیل حسن. و میدونید حضرت عیسی در انجیل هم این عبارت مشترک بین قرآن کریم و انجیل، و هنوزم که هنوز این عبارت در انجیل هست، اگرچه این انجیل محرف هست و بعضی جاهاش تحریف شده، اما هنوز حقایق و واقعیت هایی در این انجیل هنوز هست که عیسی کلمتون القاها الی مریم، خدا عیسی کلمه ای بود که خدا به مریم القا کرد. این همین عبارت رو ما در انجیل محرف امروز داریم. نکته مهم و اساسی که ما باید توجه کنیم اینه که برای آماده کردن حضرت مریم برای اون نعمت بزرگ و پذیرایی از حضرت عیسی علیه السلام، که خب پدر این کسی که لایق باشه که نطفه حضرت عیسی رو در او قرار بدن وجود نداشت، و مریم تنها کسی بود که لایق بود که حضرت عیسی رو داشته باشه و بدون پدر متولد شد عیسی. برای آماده کردن مریم ما کفیل حسن داشتیم، علاوه بر این که اصل و نسب و ریشه صحیح و اون خلقت صحیح رو به مریم عطا کردیم، کفیل حسن رو هم عطا کردیم. ما ها گاهی وقتا توجه نداریم، مثلا میگیم حالا فقط با یک سری مسائل، ما همیشه میخوایم مسائل رو به صورت غیر طبیعی و ماوراء طبیعی تفسیر کنیم. این که آقا لقمه حلال در تربیت تأثیر داره، البته همینجوره، لقمه حلال تأثیر مستقیمی در تربیت انسان داره، یا اصل و نسب خانوادگی در خود انسان، در مادری که بالاخره حمل میکنه اون فرزند رو، اینها همه درسته. مراقبت هایی که هست در دوران بارداری و بعد از اون خب مهمه، اما بحث کفالت و عهده‌داری تربیت فرزند از اون چیزهایی که خیلی وقتا مغفوله، خیلی وقتا ما اصلا حواسمون نیست آقا این فرزند رو باید تربیت کرد. و متاسفانه حالا در این شهر دبی، حالا اون مقداری که ما دیدیم، این خیلی بیشتر به چشم میاد که والدین خیلی وقتها عهده‌داری نمی‌کنن تربیت فرزندانشون رو. مثال عرض میکنم، عذرخواهی میکنم از بعضی دوستان، جسارت خدمت شما نشه، اما آمدن مثلا عرض میکنم برای همین کلاس های شنبه هایی که توی مسجد برگزار میشه، آمدن بعد از مثلا 3-4 هفته آمدن اینجا با اعتراض که بچه من هنوز نماز خون نشده. خب دوابش، خب ما با کمال شرمندگی عذرخواهی، ولی این بچه شما 15-16 سال خدمت شما بود، نماز خون نشده بود، 3-4 هفته که حالا مسجد آمده، کلاس های شنبه ها رو حالا آمد، ما میخواستیم نماز خونش بکنیم. گاهی وقتا احساس میشه اصلا فرزندان رها شده هستن. احساس ما اینه که خب مدرسه ای هست و این مدرسه عهده‌دار فرزند ما، حالا من یک مدرسه خوبی پیدا کنم و تمام این قضیه دیگه، من وظیفه خودم رو انجام دادم. در حالی که خب درسته مدرسه هم یکی از جاهای مهمیه که در تأثیر داره در تربیت فرزند، اما متاسفانه یا حالا بگیم از ضرورت‌های جامعه امروز، مدرسه بیشتر به بحث علوم میپردازه به تا به بحث تربیت و واجب هست که پدر و مادر خودشون کفیل و عهده‌دار تربیت فرزندانشون باشن. البته باید دقت کرد، بله در مدرسه هم مهمه آدم ببینه چه کسانی عهده‌دار تربیت فرزندانش هستن. اینکه صرفا یک مدرسه ای لحاظ سیستم آموزشی این مثلا جزء مدارس برتر هست، این کفایت نمیکنه برای انتخاب اون مدرسه. متاسفانه این اشتباه در بین ماها رایجه. این من دیدم، خب متاسفانه بچه ها رو داخل مدارس خارجی خیلی اینجا مرسوم دیگه میذاریم. حالا نمیگم هر همه جا مثلا حالا باید حتما دنبال این باشه مدرسه ایرانی، ولی این که ما دقت داشته باشیم اگر خدای نکرد، اگر حالا بچه‌مون رو به ضرورت به خاطر هر مسئله که هست بچه‌مون رو توی مدرسه خارجی و تحت تربیت سیستم های آموزشی قرار میدیم که براشون اهمیت نداره بعضی مسائل، از اون طرف ما باید خودمون این خلاء رو پر کنیم و وظیفه ما سنگین تر میشه. اگر هستیم در بین ما کسانی هستند که فرزندانشون رو توی این سیستم های آموزشی غیر اسلامی یا حالا غیر اونجور که ما میخواییم میگذارن، باید دقت کنن. ما از اون طرف یک وظیفه نسبت به تربیت فرزندان داریم، علاوه بر این که حالا نسبت به آموزششون حالا شما صلاح دونستید بچه رو داخل سیستم های آموزشی غیر اسلامی بگذارید، از این طرف تربیتش رو خودت پس عهده‌دار بشون و توجه داشته باشیم که برای این تربیت فرزندان مهمه که خودمون نظارت داشته باشیم روی این قضیه. داستان، خب زیاد شنیدید داستان‌های بسیاری هست در طول تاریخ کسانی که تربیت شدن و بین بنی امیه که ما توی زیارت عاشورا خب میگیم اللهم لعن بنی امیه قاطبتن، اما در بین همین بنی امیه اگر یک خلیفه یک مقداری آبشسته تر و نجیب تری وجود داره، میگن این تحت تعلیم شیعه یکی از شیعیان امیرالمؤمنین قرار گرفته بود، اون عمر بن عبدالعزیز که آمد و یک سری فعالیت های خوبی رو انجام داد و لعن امیرالمؤمنین رو در منابر ممنوع کرد و آمد فدک رو به فرزندان حضرت فاطمه برگردوند. میگن روز این تحت تربیت یک معلم شیعه قرار گرفته بود و اگرچه خب اون اظهار نمی کرد شیعه بودن خودش رو، ولی این تعلیم و تربیت او باعث شده بود که این مایل باشه و اقلن احترام امیر المؤمنین علی علیه السلام رو نگه داره. من در این زمینه دو تا آفت متاسفانه بزرگ رو که امروز ما در جامعهمون میبینیم خدمت شما عرض کنم و بیشتر از این مصدق اوقاتتون نشم، مزاحمتون نشم. ما یک دو آفت اساسی و مهم در بحث تربیت داریم، یک بحث رسانه ها و بحث تلویزیون و رسانه های جمعیه. متاسفانه رسانه های امروز، حالا چه رسانه هایی که در اختیار ما نیستن مثل اینترنت، مثل شبکه های اجتماعی که وجود داره، مثل ماهواره ها و اینها که اینجا خیلی قابل دسترس هست، و چه حتی رادیو تلویزیون حتی ایران، دقت داشته باشید که متاسفانه تلویزیون الگوی خوبی برای فرزندان ما نیست و بسیاری از برنامه های تلویزیون برای فرزندان ما مخربه. و این رو ما باید به بچه هامون حالی کنیم. تلویزیون یک جنبه خیلی فریبنده و جذابی داره، همین که شهرت رو به دنبال داره، همین که میبینید بالاخره دوربین تلویزیونی تو یک جایی میره خلاصه همه دست کن میدن، همه خوششون میاد از این که معروف بشن در سطح جامعه، تصویرشون بالاخره پخش بشه یا صداشون پخش بشه. این مزیتی که داره و باعث شهرت میشه، این باعث میشه که فرزندان ما خیلی از این قضیه الگو بگیرن و بر ما واجبه که این رو به بچه هامون بفهمونیم که هر چیزی که تلویزیون نشون میده صحیح و قابل دنبال روی و پیگیری نیست. یک مثال از خودم، زندگی خودم خیلی کوتاه برای شما عرض کنم. این مهمم هست که ما با شیوه های آرام و بدون این که بخوایم اجبار کنیم، نمیشه که بچه ها رو مجبور کرد پای تلویزیون نشین، اما باید بهشون حالی کرد هر چیزی که از این جعبه بیرون میاد صحیح نیست. همین اخوی کوچکتر ما اسد جواد وقتی بچه تر بود و اینها، یک خوراکی از تلویزیون هی پخش میکرد، تبلیغ میکرد، آقا اینو بخرید و با این انیمیشن ها و فلان، و من میدونستم این بدمزه است، یعنی چیزی نیست که به ذائقه بچه ها خوش بیاد، ولی خب از بس تبلیغ میکنه خب بچه هم میخواد و گرونم بود تقریبا. با این حال من یک دفعه این خلاصه خیلی اصرار کرد راست جواد که بگیر اینو، منم یک دفعه بردمش چیز گفتم کدومه، گفت همینه، خودش رو گذاشتم ورداره اصلش انتخاب کنه، خودش همون چیزی که میخواد، همون مارکی که خودش میخواد. بعد که آوردیم خونه این باز کرد، یه دونش دهنش گذاشت، نه قابل خوردن نیست. از همینجا با همین شگرد و با همین ترفندها باید حالی کرد به بچه ها. هر چیزی که از این تلویزیون بیرون میاد صحیح نیست. رسانه های دیگر هم هر صورت. و راه حلی که به نظر میرسه برای این قضیه، ما اگر بتونیم و موفق بشیم برای بچه هامون یک نظام ارزشی تعریف کنیم، بتونیم به بچه هامون بفهمونیم آقا یک سری چیزها هستن ارزش واقعی دارن، حیا، عفت، شجاعت، جوانمردی، اینها یک سری چیزهایی هستن که ارزش واقعی دارن. اگر ما بتونیم نظام ارزش گذاری رو برای فرزندان خودمون تعریف کنیم و بهشون بفهمونیم که آقا شهرت گاهی نشانه خوبی هست، گاهی وقتا نشانه خوبی نیست، اگر چیزی در جامعه ما شهرت داره، رواج داره، این همیشه نشان دهنده این نیست که این مسئله خوبه. اگر تونستیم این نظام ارزشی رو برای بچه هامون جا بندازیم، اون موقع اینطور نمیشه که هر جایی که رفتن همرنگ جماعت بشن. خودشون برای خودشون یک نظام ارزشی دارن. ارزش آقا حیا رو درک میکنه. اگر ما تونستیم این ارزش حیا و عفت رو در فرزندان خودمون جا بذاریم، اون موقع اهمیت نداره که در چه جامعه‌ای هستن. این متوجهه که این ارزش داره و اون چیزی که مقابله اینه ضد ارزشه. ارزش ها رو اگر تونستیم به بچه هامون یاد بدیم، اون موقع تبلیغات روشون اثر نمی کنه. بیش از این مزاحم اوقات شریف شما نمیشیم و انشاءالله در لحظه افطار دعاگوی ما باشید و خداوند توفیق بده به همه ما که بتونیم فرزندان صالحی رو تربیت کنیم و خداوند در نسل و ذریه ما دشمن امیرالمؤمنین و تارک نماز و بی حیا قرار نده صلوات بر محمد.